سال ثروت و برکت.
کوتاه‌ترین جمله برای بزرگترین آرزو: اللهم عجل لولیک الفرج.
دعا میکنم که سال پیش رو سال سختی نباشه، هم برای ما هم برای مردم افغانستان، و روزگار به سمت بهبود پیش بره.
جیب های همه پرپول باشه دیگه. دعا میکنم که مردم اینقدر خنده کنن که بیخی از خنده زوف کنن. و ای آرزو را دارم که شنونده های ما، دوستای ما، مردم ما دیگه نگویند سال به سال دریغ از پارسال.
انشالله که همه مؤمنین، همه دوستان، خیشان، اقوام همگی صحی و سالم باشن، سال خوب و خوش را آغاز کنن، تمام مشکلات مردم به پایان برسه. و در کنار اینا دعا میکنم که انشالله هر کسی که مرا میشناسه یک دعای کوچیک در حق ما بکنه.
انشاءالله که سال خوب و خوش برای همه جهانیان و برای جمله افغانستانیان، و انشاءالله که دیگه سال قطع جنگ و خشونت و انشاءالله که رسیدن به صلح باشد.
یا مقلب، قلب ما در دست توست، یا محول، حال ما سرمست توست، کن تو تدبیری که در لیل و نهار، حال قلب ما شود همچون بهار. سال بسیار خوبی پیش رو داشته باشین. ما را موقع تحویل سال از دعاهای مهربانانه تان فراموش نکنین. دوستتان داریم. نوروزتان پیشا پیش مبارک. تا سال نو، خدا حافظ.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است.
باز از عرش خداوند ندا آمده است:
بندگان، ماه خدا، ماه خدا آمده است.
در ماه مهمانی خدا مهمان شماییم،
با ویژه برنامه های زیر چتر خدا، ترتیل یک جزء قرآن کریم و عطر خدا ویژه افطار.
شنونده های عزیز و محترم، دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه انعکاس باشید. دوستان ما در این برنامه حاضر و آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به هر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. این آخرین برنامه انعکاس در سال 1401 هجری خورشیدی است. ساعاتی به تحویل سال باقی مانده. پیشا پیش سال نو را خدمت همه شما دوستان شنونده تبریک عرض میکنم و این نکته را عرض بکنم که ما 4 روز اول سال جدید را برنامه نداریم. انشاءالله از روز شنبه پنجم حمل در خدمت شما خواهیم بود با برنامه تحلیلی انعکاس. اما نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. فرا رسیدن نوروز و اما و اگرهای برگزاری مراسم و بزرگداشت سال نو در افغانستان. و بررسی وضعیت هوانوردی و ترانزیت هوایی در افغانستان. در آستانه فرارسیدن سال نو خورشیدی، ذبیح الله آریایی مسئول بخش فرهنگی و هنری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در شمال افغانستان اعلام کرد که تاکنون هیچ تصمیمی در مورد جندبالا و مراسم نوروز در مزار شریف گرفتن نشده. او هم افزود که بخش فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ برنامه‌های مشاعره و نمایشگاه را روی دست دارد که او هم هنوز نهایی نشده. خبرهایی هم منتشر شده مبنی بر این که مقامات طالبان با برگزاری مراسم نوروز به صورت غیر رسمی مشکلی ندارند. آقای آریایی گفته که در حال حاضر تعدادی از مهمانان بیرون از ولایت به مزار شریف آمدند، اما مشخص نیست که برای برنامه‌های نوروز آمدند یا دیدن ساحات باستانی ولایت بلخ. چند روز قبل هم معزالدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بدخشان در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو دری در مورد ایکای از نوروز 1402 گرامی داشت و عمل خواهد آمد یا نه گفت که این روز روز تولد جمشید زرتشت است و گرامی داشت از آن حرام می باشد. و افزوده که گرامی داشت از نوروز هیچ بنیاد دینی نداره و تجلیل از این روز از منظر دینی مردود و حرام است. رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان همچنین گفت که پوشیدن لباس نو به مناسبت نوروز و رفتن به خانه دوستان و خویشاوندان بابت تبریکی آن بنیاد دینی نداره و حرام است. سال گذشته هم مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگو و رئیس نشرات وزارت دعوت و ارشاد یا هم امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در مصاحبه با رادیو دری درباره نگاه طالبان به جشن نوروز گفته بود که عید نوروز مختص به مجوسی هاست و ضرورت نمی‌بینیم که نوروز را برگزار بکنیم. حکومت طالبان سال گذشته همچنین رخصتی نوروز را از تقویم افغانستان حذف کرد و نوروز 1402 هم در تقویم‌های منتشر شده رخصتی نیست. این در حالی است که قبل از تسلط طالبان همه ساله روز اول نوروز مراسم سنتی جندبالا با حضور مقامات بلند پایه حکومتی در روضه مبارک منصوب به حضرت علی علیه السلام در قلب شهر مزار شریف برگزار می شد. این پرچم تا 40 روز برافراشته باقی می ماند و مردم از ولایت مختلف و کشورهای منطقه و جهان از آن بازدید می کردن. اما سال گذشته حکومت طالبان این مراسم را لغو کرد. ساعتی قبل همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با دکتر شوکت علی محمدی شاری، محقق و پژوهشگر علوم دینی و اجتماعی، و نخست نظرش را در مورد حرام اعلام شدن نوروز و تجلیل از آن توسط مقامات طالبان پرسیده و ای که اونا میگن که نوروز روز تولد جمشید است.
اولا نوروز یک آمیزه از جشن طبیعت است، جشن فرهنگی و تمدنی این حوزه است، ربط وثیقی با جمشید نداره. جمشید درست بانی بلخ است، بانی نوروز هست، اما روز تولدش نیست، بلکه در این روز از خیلی زمانهای دور به عنوان یک جشن ملی گرامی داشته می شده و امروز به طور کلی از این مفاهیم تجرید شده، بلکه صرفا یک برنامه فرهنگی و که با طبیعت گره خورده. در زمانهای قدیم زمستانهای بسیار طولانی و پربرف وجود داشته، گذشتن از این حدیده برگزاراندن زمستان کشنده یک امر خجسته بوده که مردم گذشتن زمستان را در بهار جشن می‌گرفته. فرهنگ و تمدن اسطوره‌ای ایران باستان، ما ایران باستان را بر اساس داده‌هایی که از اویستا و سایر منابع به دست می‌آوریم، ایران باستان پیش از زرتشت از بدخشان است تا هرات. هرات هم که میگیم یعنی هرات بزرگ، هرات قدیم منظوره. همینطور شرقش بدخشان است، غربش مرو و هرات و هلمند. شهرهای شمالی هم ترمز، سغد و گوه است، یعنی بخش های از تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. شهر شرقی که بیرون از افغانستان هست سند پاکستان است که هفت هندو نامیده شده. بقیه شهرهای ایران باستان داخل افغانستان و چند تا شهر حاشیه‌ای همین سغد و گوه و ترمیز و سند پاکستان، بقیه اون 16 شهر اویستایی در داخل خاک افغانستان. به این عنوان میتوان ایران اسطوره‌ای و ایران پیش از زرتشت را تقریبا مساوی افغانستان با حواشی مرزی که این طرف اون طرف دارد دانست. بعد از ظهور دین زرتشت، زبان، فرهنگ و تمدن این حوزه به تناسب گسترش دین زرتشت توسعه پیدا میکند، مخصوصا به سمت غرب تا دریای مدیترانه گسترش پیدا میکند. سرزمین ماورا را در بر میگیره، بخش های از هند و بخش های از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان. این ایران بزرگ از زمان ظهور زرتشت شکل میگیره، چون با ظهور دین زرتشت یک نیروی قوی و قدرتمند معنوی ایجاد می شود و یک گفتمان جدید خلق می شود. به تناسب این گفتمان جدید حکومت کیانی هم از این دیانت حمایت می کنه و به تناسب گسترش دین زرتشت حکومت کیانیان بلخی هم گسترش پیدا می کنه و ایرانی بزرگ با گسترش دین زرتشت شکل می گیره. یکم ایران سیاسی معاصر بعد از شکل گیری دولت ملت است که ایران امروز گفته بشه. فرهنگ و تمدن ایران باستان، ایران باستان اسطوره‌ای بعد از دین زرتشت در یک قلمرو بسیار وسیع و گسترده انتشار پیدا میکنه که یکی از این مفاهیم و عناصر فرهنگی بزرگداشت نوروز است. امروز در گستره بسیار وسیعی گرامی داشته میشود. فعلا هیچ گونه مفهوم دینی در نوروز وجود نداره، بلکه این تجرید شده صرفا یک بحث کاملا ملی و طبیعی است. وقتی در تاریخ مطالعه میکنی، وقتی سربازان اسلام در دوره اموی ها وارد سرزمین ما در خراسان شد، در معبد زون وارد شدند و اون طلا، جواهر و چیزهای از این دست را گرفتند و مرکز خلافت فرستادند. میخواستند پیکره های که در اون معبد وجود داشت اینها را بشکنند. سربازان مسلمان محلی مقاومت کردند، گفتن اینجا دیگه پرستش نمیشه و شما حق ندارید، این به عنوان یک عنصر هنری مطرح است، این پرستش نمیشه، بنابراین حق شکستن ندارید. سربازان مسلمان عرب ها از شام کسب تکلیف کردند که ما چیکار کنیم، اینجا یک نزاعی به وجود آمده، اینا نمیذارن که ما این پیکره ها را بشکنیم. گفتن کار نگیرید، بگذارید که به حال خودش باقی بمونه. اگر مشاهده میکنید که تا دو دهه پیش، سه دهه پیش مجسمه های بزرگ بامیان ایستاده بود، قامت افراشته بود به عنوان یک میراث فرهنگی بشری، پشت این قضایا فرهیختگی مردم و تعامل فرهنگی مردم با اسلام وجود داشت که عرب ها را و مسلمانان که با شمشیر آمده بودن مرکز خلافت را قانع کردن که به اینها دست نزنند. این برداشت ها و برداشت های اسلامی نیست که با همه مظاهر فرهنگی و تمدنی ملت های جهان مبارزه کنند، بلکه این اسلام با فرهنگ، با هنر موافق است و از فرهنگ و هنر حمایت میکنه. فعلا هیچ رنگ و بوی دینی غیر اسلامی در افغانستان وجود ندارد. دین زرتشت در افغانستان وجود ندارد. دین بدایی، دین زرواری و ادیان گذشته ای که وجود داشته، بسیاری از آداب و رسوم مردم در افغانستان و در شهرهای مختلف اینها صرفا آداب و رسوم ملی است، اگرچه ریشه در ادیان گذشته داشته باشه، اما فعلا تجرید شده. هیچ نیت و قصد انجام اعمال دینی وجود ندارد که ما با این مظاهر فرهنگی و تمدنی مخالفت.
با آمدن اسلام نگاه اسلام به نوروز چگونه بوده؟
اسلام موضع تهاجم فرهنگی ندارد. اسلام یک دیانت جهانی هست و قرار نیست که فرهنگ جزیره العرب را بر همه جا گسترش بده، بلکه یک قوانین انسانی و جهان شمول و انسان شمول آورده که با همه فرهنگ ها در حال تعامل است. موضع اسلام تعامل فرهنگی است. در احادیث فراوان هست وقتی مثلا حضرت علی در کوفه بوده و کوفه هم شهر ایرانی عربی است، یعنی یک شهری که اختلاط فرهنگی بسیار قوی داشته و مرکز و پایتخت ساسانی ها خب بغداد بوده و کوفه هم در همون قلمرو حضور داشته و در روز نوروز برای حضرت علی تحفه می آوردن، مثلا حلوا می بردن و حضرت علی به عنوان خلیفه مسلمانان حاکم اسلامی از نوروز تجلیل کرده و همیشه هم در قلمرو فرهنگ فارسی مسلمانان با فرهنگ کهنشان تعامل نیک داشته و هیچگاه در برابر هم نبوده، بلکه همدیگر را تقویت کرده. وقتی مسلمان نگاه وسیع‌تری به فرهنگ و تمدن انسانی داشته باشد، به طور طبیعی با نوروز و سایر مفاهیمی که در سایر ملل جهان هست به طور طبیعی باید تعامل بکنه و موافق باشه. قرار نیست ما قالب‌های تنگ تعریف بکنیم که حتی خود مسلمان‌ها هم یا جا نشود، بلکه پیشوایان ما بزرگان اسلام حتی حضرت علی از نوروز تجلیل کرد.
دکتر شوکت علی محمدی شاری بود، محقق و پژوهشگر علوم دینی و اجتماعی. یک خبر دیگر در ارتباطی که سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با تاکید بر اینکه جشن‌های نوروز در افغانستان به صورت رسمی برگزار نمی‌شود تصریح کرد که با این حال مردم در برگزاری مراسم نوروز آزادند، در حالی که برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خبرهایی را در مورد برخورد قانونی با برگزار کنندگان جشن های نوروزی منتشر کرده بودند. آقای عاکف سخنگوی ای وزارت خانه این خبرها را رد و تاکید کرده که مردم در برگزاری جشن های نوروز آزاد هستند. و افزود نوروز مربوط به دین اسلام نیست و در افغانستان هم به صورت رسمی برگزار نمیشه، اما برگزاری آن به صورت غیر رسمی آزاد هست. خب پیش از این خبرهای منتشر شده بود که طالبان تجلیل از نوروز را رسم غربی و غیر اسلامی خوانده و اعلام کرده که با برگزار کنندگان جشن های نوروزی برخورد قانونی خواهد شد. خبر دیگر در ارتباط با موضوع نوروز ای که جشن نوروز با مشارکت 8 کشور حوزه تمدنی نوروز با گستراندن سفره هفت‌سین ایرانی در خانه فرهنگ ایران در دهلی نو آغاز به کار کرد. هفت‌سین ایرانی سفره‌ای بود که امروز علاوه بر سفیران، دیپلمات‌ها و خانواده‌های از کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان و مقامات هندی هم دور آن نشستند و آمدن سال جدید شمسی را جشن گرفتن. خب از ابتدای برنامه تا به اینجا از فرارسیدن نوروز و اما و اگرهای برگزاری مراسم سال نو در افغانستان گفتیم، اما سال 1401 را هم با تمام مسائل و اما و اگرهاش پشت سر گذاشتیم. در این سال هم مانند سالهای گذشته اتفاقات خوب و همینطور اتفاقات ناگوار فراوان بود. همکار ما محمد آصف شینوالی در ولایت ننگرهار مروری کرده بر مسائل حوزه شرق افغانستان در سالی که به پایان آن رسیدیم، به ویژه در رابطه با دسترسی به اطلاعات و اخبار. دعوت میکنم بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. سال 1401 که در روز آخرینش قرار داریم، با وجود از اینکه سال امنیت و آرامی در افغانستان بود و در حوزه کاری این جانب که حوزه شرق افغانستان است با جاهایی که قبل از به قدرت رسیدن امارت اسلامی رفتن و تهیه گزارش و پوشش خبری امکان نداشت، در سال 1401 این امکان میسر گردید و ساحه پوشش خبری افزایش یافت. اما در سالی که گذشت دسترسی با اطلاعات و معلومات مانند سال قبل مشکلات خود داشت و با آسانی به دست آوردن معلومات در خصوص قضایا به خصوص قضایای امنیتی و مشکلات مردمی با مشکلات روبرو بود و بیشتر خبرنگاران اصلا دسترسی به معلومات و نداشت و همچنان ارائه معلوماتی به موقع از جانب ادارات حکومتی همچنان با مشکلات روبرو بود و با ژورنالیستان و اهل رسانه ها در حوزه شرق افغانستان همچنان معلومات به موقع داده نمی شد. با وجود آن که در نتیجه تلاش های خبرنگاران در حوزه شرق افغانستان وضعیت دسترسی به معلومات و ارائه معلومات به موقع به نسبت مناطق دیگر افغانستان یا ولایت های دیگر افغانستان مشکلاتی کمتر داشت، اما با وجود آن در سالی که گذشت ما مشکلات خود داشتیم و نمیتونستیم معلومات با موقع را به دست بیاریم، بخصوص از دستگاه امنیتی امارت اسلامی و رویدادهای امنیتی که در حوزه شرق افغانستان به حکم پیوست بیشتر این واقعات از نظر رسانه ها به دور نگهداری میشد. اما از لحاظ امنیتی هیچ خطر متوجه خودم و اصحاب رسانه های دیگر در سالی که گذشت نبود. ما امیدوار هستیم در سالی که آغاز می شود این مشکلات حل شود و دسترسی به معلومات آسان‌تر شود و همچنان ادارات مختلف امارت اسلامی به خصوص سکتور امنیتی معلومات به موقع را با رسانه ها شریک بسازند و همچنان فعالیت رسانه ها به نسبت سال گذشته در سال آینده بیشتر و بهتر گردد.
گزارش محمد آصف شینواری را شنیدید. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده که روزانه تا 30 پرواز از میدان‌های هوایی افغانستان انجام می‌شود و در هر 24 ساعت بیش از 100 هواپیما از هوای افغانستان عبور می‌کنند. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفت که بسیاری از این پروازها از میدان‌های هوایی کابل، هرات، بلخ و قندهار و کشورهای همسایه و منطقه انجام میشه. او افزود اکنون از میدان هوایی کابل حتی به کشورهای پرواز انجام میشه که در دوران جمهوریت انجام نمیشد. آیا احمدی افزود هم اکنون ما به مقصد ترکیه، ازبکستان، شهرهای مختلف امارات متحده عربی مثل ابوظبی و العین که سابقا پرواز به او متوقف بود پرواز داریم و به همین ترتیب به مقصد روسیه، عربستان سعودی، کویت، قطر، ایران، چین، پاکستان و هندوستان پروازهای عادی بر اساس تقسیم اوقات داریم. سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفت بیش از 100 هواپیما در هر 24 ساعت از هوای افغانستان عبور می‌کنند که هر کدام باید $700 حق العبور به افغانستان بپردازند. با وجود این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که به دلیل نبود دهلیز هوایی و شرکت‌های بزرگ هوانوردی فرآورده‌های داخلی افغانستان به بازارهای جهانی نمی‌رسد. این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین برای مدتی پروازها به افغانستان کاهش یافته بود و هواپیماهای کمتری از هوای افغانستان عبور می‌کردند. همکارم حسین زاده در همین ارتباط گفتگویی داشت با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور هوانوردی، و نخست از وی پرسیده که اظهارات سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان چگونه ارزیابی میکنه.
با تشکر از شما و شنوندگان محترم شما، واقعیت همینه که فعلا ما در حوزه 3-4 کشور پرواز داریم. این گفته نمیتونه 100% محقق باشه و اثبات کننده باشه که پروازهایی بوده که در زمان جمهوریت نبوده. متاسفانه ما در سطح هوانوردی شاهد کاهش پروازها و ارتباط ما با جهان بودیم، از جمله قطع پرواز ترکیش که به عنوان یک پروازی که ما رو به تقریبا بیشترین نقاطی از دنیا اتصال میداد، خب یک مشکلی است که فعلا بسیار مشهوده. بله، پروازهای هست، فعلا بخشی از پروازهایی که اعلام شده داره انجام میشه از افغانستان، ولی به این معنی نیست که ما ارتباط داریم با تمام دنیا و
ارتباط ما از زمان جمهوریت بهتر شده و بهبود یافته و شرایط هوانوردی ما شرایط بهتر از این زمان قبل هست. متاسفانه چنین نیست و واقعیت نداری گفته مقام هوانوردی.
جناب آقای احمدیار، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفته که در حال حاضر بیش از 100 هواپیما در هر 24 ساعت از فضای افغانستان عبور میکنن و بابت هر تیاره عبوری $700 حق عبور به افغانستان میپردازن. میخواستم ببینم این ظرفیتی که در حال حاضر مقامات طالبان اعلام کردن تا چه میزانه میتونه افزایش داشته باشه و در گذشته به چه میزانی بوده؟
از نظر سوغلجشی افغانستان به عنوان یک هاب ترانزیتی اگر به صورت فضای هوانوردی افغانستان معاصر بکنیم به عنوان یک هاب منطقوی هست و نقطه سوغلجشی از نظر جغرافیایی چون اتصال کننده شرق به غربه. ما در زمان جمهوریت خاطرم هست که تا در شبانه روز تا 500 پرواز هم افزایش پیدا کرده بود. این که حالا 100 پرواز داره انجام میشه و فکر نمی کنم هنوز به او حالت 100 پرواز هم حتی رسیده باشه، چون فضایی که ما رصد میکنیم و میبینیم چه گواه از چنین واقعیت نداره. شاید کمی داره بزرگ نمایی میشه این موضوع، ولی از اینه که ما فعلا فضای هوانوردی افغانستان فضای امنی نیست و بیمه های دنیا قبول نمی کنن که از فضای افغانستان هواپیمای در واقع ترانزیت بشه و تیر از فضای افغانستان استفاده بکنه. نه متاسفانه این هم واقعیت نداره، فکر نمی کنم در صد پرواز باشه چون اطلاعات و آمارهای دقیق و ارائه نمیشه، صرفا به عنوان یک شانتاج خبری اعلام میشه. ولی در زمان جمهوریت ما تا 500 پرواز هم داشتیم و رو افزایش بود، به خاطر اینکه موقعیت افغانستان ایجاب میکنه که چنین اتفاقی بیفته. که در رابطه با بحث سوال قبلی شما هم بازم خاطر نشان میکنم که متاسفانه ما ارتباط ما با جهان بسیار محدود شده. پروازهایی داشتیم، ما در قبل پروازهایی داشتیم مثل شرکت فلای دبی که روزانه 3 پرواز به دبی انجام میداد و ترکیش گاهن تا 2 پرواز هم در روز به افغانستان پرواز داشت، به کابل و که شهرهای دیگه مثل مزار شریف هم حتی پروازهای برقرار کرده بود. لذا فعلا در وضعیت خوبی از نظر ارتباط هوایی با دنیا در واقع برای کشور افغانستان و کشور ما فعلا اتفاق نیفتاده متاسفانه.
خب با توجه به اینکه بحث هوانوردی و میدانهای هوایی افغانستان به امارات سپرده شده، چرا کشورهای خارجی، هواپیمای خارجی او اطمینان را ندارند تا از فضای افغانستان عبور کنند؟
ببینید، در واگذاری قرارداد در 2-3 بخش بوده. بخش اول تامین امنیت میدانهای هوایی بوده که فعلا فکر میکنم تامین امنیت میدانهای هوایی مخصوصا میدان کابل در واقع اجرایی شده. هنوز فضای کنترلی افغانستان خبر منتشر نشده که در واقع نیروهای متخصص دوباره به کار گماشته شده باشند و فضای افغانستان دوباره از نظر سازمان جهانی حمل و نقل آیاسا و ایکائو مورد تایید باشه. متاسفانه چنین خبری نیست. فعلا هنوز فضای افغانستان فضای امنی نیست و نه شرکت ها رغبت دارن و نه شرکت های بیمه مسئولیت چنین کاری رو به عهده میگیرن.
علی‌رغم این بحثی که مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی داشتن، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که به دلیل نبود دهلیز هوایی شرکت های بزرگ هوانوردی فراورده های داخلی افغانستان را اینا به بازارهای جهانی نمیرسانند و نمیرسه. به نظر شما این مشکل را چگونه باید رفع کرد که بشه فراورده های داخلی افغانستان توسط شرکت های بزرگ هوانوردی به بازارهای خارجی و بازارهای بین المللی برسه و از اون طرف هم به افغانستان بیایه؟
خب این خود از مستلزم امنیت هوانوردی هست که فعلا وجود نداره و این قراردادی که با امارات بستن اگر قرارداد کامل باشه که باز هم نشده قرارداد که به کجا و چی بندهایی داره و چی در واقع مسئولیت های برای دولت امارات و شرکت اماراتی قائل شده که بتونه فضا ایجاد بکنه. قطعا تا زمانی که این امنیت نباشه سرمایه و تجارت گریزان هست و امکان این که بخواین شرکت ها ریسک بکنن و تیراف رو به افغانستان گسیل کنن برای حمل هوایی و بحث کارگو، خب یک امر طبیعیه که تا یه اطمینان به اینا به وجود نیاد و بیمه ها تحت پوشش قرار ندن این اتفاق نمیفته. قطعا دولت امارات اسلامی افغانستان دنبال از این باید باشه که این تأمین امنیت فضای افغانستان و جامعه جهانی به اثبات برسانه و بتونه در واقع این اطمینان خاطر برای شرکت ها و شرکت های هوایی و شرکت های بیمه ای تامین بکنه که از این امنیت برخوردار. تا زمانی که چنین اتفاقی نیفته، خب طبیعتاً ما شاهد اتفاق خاصی در زمینه هوانوردی و مخصوصاً ارتباط ما با جهان بیرون برای بحث تجارت هم نخواهیم بود.
یک بحث دیگه که هست جناب آقای احمدیار، هزینه بسیار گزاف سفر به افغانستان. می‌خواستم این را از شما پرسان کنم، اینکه این چقدر با اون نرم‌ها و استانداردهای جهانی و نزدیکه؟
ببینید، اصلا به هیچ نرم و به هیچ استانداردی متأسفانه نه در زمان جمهوریتی موضوع سنخیت داشت و نزدیکی داشت، نه فعلا، به دلیل از اینکه هیچ کنترلی در سیستم هوانوردی افغانستان و اعمال فشار یا اعمال تفاهم با شرکت‌های خارجی به جهت نرخ گذاری ها نیست. این در زمان جمهوریت هم بود که همیشه ما هم منتقد بودیم و حرف داشتیم و فعلا هم داره اجرا میشه. و هم مستقیما اولین گام یا عدم کنترل و عدم نظارت بر اجرای این موضوع. حالا شرکت‌های هوایی در واقع توجیهی که به این موضوع میارن بحث بیمه ای هست و بیمه ای که میگن چون بیمه هایی که ما در افغانستان انجام میدیم گزافه و در واقع اتفاق میفته، درسته تأثیر داره ولی نه به اندازه دو برابر بودن. شاید با نرم جهانی 20% 30% تفاوت داشته باشه، ولی بیشتر سوء استفاده شرکت های هوایی از این در واقع آشفت بازار هوانوردی افغانستانه، چون شرکت های هوایی سود مضاعفی هم در این رابطه استفاده میکنن از نظر هم نرخ تیل برای اینا به کشورهای همسایه که میرن از اون تر داره نادیده میشه، ولی متاسفانه روی قیمت ها واقعا اسحاق میشه متاسفانه.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین‌زاده با عبدالواحد احمدیار و دنبال نگرانی ها در مورد ضعیف بودن شبکه های اینترنت در شمال شرق افغانستان، شرکت مخابراتی افغان بیسیم در نظر دارد در سال جدید خدمات اینترنت با کیفیت را در بسیاری از ولسوالی های این حوزه فعال کند. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
شرکت مخابراتی افغان بیسیم در صدد گسترش خدماتی با کیفیت اینترنتی و مخابراتی در زون شمال شرق است. در پی نگرانی ها مبنی بر ضعیف بودن شبکه های اینترنتی در شمال شرق، این شرکت به تازگی افزون بر فعالسازی اینترنت 4.75G خدمات 4G را در 7 ولسوالی کندوز و تخار نیز فعال ساخته و نیز در نظر دارند تا در سال جدید خدمات اینترنتی با کیفیت را در بسیاری از ولسوالی های زون شمال شرق فعال نمایند. به گفته مسئولان شرکت مخابراتی افغان بیسیم، این شرکت در حال حاضر در تمام ولسوالی های زون شمال شرق خدمات مخابراتی اینترنتی 3G و 2G دارد و نیز خدمات مخابراتی ویس را به مایکروویو تغییر داده است. خیر محمد مبارز، امیر زون شمال شرق این شرکت، میگوید با تازگی خدمات اینترنت 4G را در 4 ولسوالی تخار و 3 ولسوالی کندوز گسترش دادند و متعهد بر خدمات با کیفیت برای مشتریان هستند.
شرکت مخابراتی افغان بیسیم در زون در 4 ولایت زون شمال شرق با داشتن خدمات معیاری 4G، ما بر علاوه از مراکز از 4 ولایت زون شمال شرق در 3 ولسوالی ولایت کندوز خدمات معیاری 4G داریم و همین رقم در 4 ولسوالی ولایت تخار.
آقای مبارز میگوید با تازگی افزون بر خدمات 4G در تمام ولسوالی های 4 ولایت شمال شرقی در نظر دارند تا در سال جدید بسیاری ولسوالی ها را در این حوزه تحت پوشش خدمات اینترنتی 4G قرار بدهند.
اکنون شرکت مخابراتی افغان بیسیم با داشتن خدمات معیاری 3G و 4G در مراکز ولایات و ولسوالی ها در سال پیشرو سال 1402 در صدد ازی هست که خدمات معیاری 3G و 4G را در سایر نقاط ولسوالی های زون شمال شرق گسترش ببخشد.
باشندگان ولسوالی هایی که اکنون در آن خدمات 4G فعال شده است میگویند پیش از این اینترنت در این ولسوالی ها کارایی نداشت و حالا از خدمات اینترنتی با کیفیت استقبال میکنند.
ولسوالی های موره کوکچه بخصوص ولسوالی خواجه‌غار با مشکلات شبکه اینترنتی روبرو بود که حالا خدمات 4G از سوی شرکت افغان بیسیم فعال گردیده و مردم خیلی خوشحال است، میتونن که مشکلاتشان را در اسرع وقت از طریق اینترنت رفع بکنن.
قبلا خدمات اینترنتی موجود نبود و بود هم بسیار ضعیف بود. لیلالحمد فعلا شرکت مخابراتی افغان بیسیم که 4G ساخته و مشکلات مردم فعلا الحمدلله حل است.
بهرالدین باشندی ولسوالی دشت شهرچی کندوز است. او میگوید قبل از این با مشکل مواجه بودند و تماس های آنلاین برقرار نمی توانستند و اکنون این نگرانی مرفوع گردیده است.
خدمات اینترنتی که قبلا خیلی ها مردم به این مشکلات روبرو بودند و نمی توانستند که به خوبی ارتباط مثلا اینترنتی ارتباط آنلاین برقرار بکنند چون که خدمات 4G نبود. خدمات 4G فعال شد و مشکلات مردم رفع شد و می توانند مردم با خوبی ارتباط بگیرند.
مسئولان این شرکت مخابراتی میگویند در نظر دارند تا در سال جدید اکثریت مطلق از ولسوالی‌های زون شمال شرق با خدماتی با کیفیت اینترنت وصل نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
آخرین برنامه انعکاس در سال 1401 هجری خورشیدی بود که تقدیمتان شد. از پنجم حمل مجدداً در خدمتتان خواهیم بود. بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان شنونده. اوقات خوبی را براتون آرزو میکنیم و سال نوتان هم پیشاپیش مبارک باشه. همه شما را به خدا میسپاریم.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب شنونده های عزیز و محترم، با اعلام ساعت 7:30 در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین بخش خبری امروز و امسال باشید که همکاران ما آماده هستن این بخش خبری را تقدیم شما کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. تا چند ساعت دیگر سال 1401 هجری خورشیدی به پایان میرسد و سال جدید آغاز میشود. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز به خبرنگار ما در کابل گفت حکومت طالبان اگرچه این روز به طور رسمی در افغانستان تجلیل نخواهد شد، اما گفت شهروندان در برگزاری این جشن آزاد هستند. پیشتر شایعاتی درباره ممانعت طالبان از برگزاری جشن‌های نوروزی شهروندان افغانستان منتشر شده بود. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران در کابل هم در آستانه فرارسیدن نوروز در گزارشی از آمادگی مردم برای استقبال از این جشن باستانی میگوید.
سید یوسف در خیابان‌های شهر کابل با گاریش را افتاده است تا سبزه‌هایی را که قبلاً آماده کرده است بفروشد.
اینا را 1.5 ساعت می‌دهم، این را
این 80 میدم.
آقای هاشمی هم از آمدن عید باستانی نوروز خوشحال و کار کاسبیش خوب است.
نوروز است دیگه به همه مبارک، به مردم ایران شما را مبارک.
چند قدم آن طرفتر ماهی فروش ها هم سرگرم فروختن ماهی های قرمز عید هستند.
من ماهی فروشی میکنم، ماهی اکبر از ایران میاریم.
همه چیز از آمدن عید باستانی نوروز خبر میدهد. بازارها شلوغ است. افغانستان به لحاظ اقتصادی سال سختی را سپری کرد، اما هر کس به اندازه توانش برای عید نوروز و عید رمضان خریداری میکند.
بعضی ها به خاطر خرید، به خاطر ماه مبارک رمضان کسای خرید دارن، به خاطر که عروسی دارن، نامزدی دارن.
مردم افغانستان در عید نوروز رسم و رسوم مختلفی دارند. اگر کسی توان اقتصادیش خوب بود، لباس نو تهیه میکند.
سفارشات مردم کسی یک ماه قبل از نوروز شروع میشه دیگه.
در سر سفره عید هفت میوه که ترکیبی از هفت میوه خشک است خود نمایی میکند.
هفت رقم میوه میبرم.
چیا دارید شما؟
ما پشته داریم، کشمش داریم، کشمش سیاه میبره.
ماهی و زولبیا هم جزو جدای ناپذیر سفره مردم افغانستان در همه اعیاد از جمله عید نوروز است.
برای شما هم شروع شده انگار از الان.
بله شکر الحمدلله راضی هستیم. بله مشتری زیاد داریم، همه میبرن. جلبی های رنگارنگ، ماهی میبرن.
بامیه میگیم دیگه ما.
بله بله.
افغانستان زیبایی های خاص خود را دارد. ایام نوروز تعطیل باشد یا نباشد فرقی نمی کند. سفر یا در افغانستان، چکر یا میله، در کنار نوروز است.
امیدوار هستم که امسال یک سال خوب و خوشی باشه، بدون دردسر، بدون مشکلات، بدون انتحاری، صلح و آرامی باشه.
امسال از تعطیلات نوروزی و جشنهای دولتی نوروز باستانی در افغانستان خبری نیست. حکومت جدید افغانستان سال گذشته گفته بود نوروز را جشن نمیگیرد، اما مانع تجلیل نوروز توسط مردم هم نمیشود.
افغانستان در 100 سال اخیر صحنه تحولات مختلف بوده است، اما مردم اینجا بدون توجه به این تحولات و متناسب با اوضاع روزگار خود آیین باستانی نوروز را جشن گرفتند. بهنامی یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیر امور خارجه ایران در آستانه نوروز با ارسال پیام‌های تبریک جداگانه به همتایان خود در کشورهای حوزه نوروز این عید باستانی را شاد باش گفت. حسین امیر عبداللهیان در آستانه نوروز سال 1402 با ارسال پیام‌های تبریک جداگانه به همتایان خود در کشورهای حوزه نوروز شامل آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، قزاقستان و هند عید دیرین و کهن نوروز را با وزرای امور خارجه این کشورها شاد باش گفت. وزیر امور خارجه ایران برای مردم حوزه نوروز سال سرشار از خوبی‌ها و شکوفایی از خداوند مسئلت کرد. پربیننده ترین برنامه تلویزیونی کرواسی با عنوان صبح بخیر کرواسی با سفره هفت سین ایرانی و معرفی نوروز و سال نو ایران اختصاص یافت. این برنامه صبح امروز با گزارش خبرنگار اعزامی تلویزیون کرواسی از جاذبه‌های فرهنگی و هنری ایران آغاز شد. خبرنگار اعزامی تلویزیون کرواسی ضمن معرفی شهرهایی چون تهران، کاشان، اصفهان و یزد با توانمندی تمدنی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری ایران و همچنین تنوع زیستی ادیان و اقوام ایرانی پرداخت و با بینندگان توصیه کرد لذت دیدار از ایران را تجربه کنند. در بخش دیگری از این برنامه فرانکو چوریچ، استاد تاریخ دانشگاه اوسیک کرواسی، فرهنگ و آیین نوروز، دقت شگفت‌انگیز عمر خیام در محاسبه دقیق لحظه تحویل سال و اینکه در ایران دقیق ترین و طبیعی ترین تحویل سال جهان جشن گرفته می شود را تشریح کرد. تشریح سفره هفت سین و فلسفه آن و پخش موسیقی ایرانی از دیگر بخش های این برنامه بود. ادامه خبرها. رهبر طالبان در فرمان جدیدی شرکت مقامات دولتی را در داوطلبی‌های تدارکاتی وزارتخانه‌ها ممنوع کرد. بر اساس دستور ملاح هبت الله اخوندزاده، مقامات دولتی نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان داوطلب در تهیه کالا، خدمات و قراردادهای ساختمانی، معدنی و غیره شرکت کنند. در ادامه این فرمان که با هدف شفافیت در قراردادهای دولتی صادر شده آمده است، آن دسته از شرکت‌های خصوصی نیز که مقامات دولتی در آنها مشارکت کرده یا مسئولیت بر عهده گرفته‌اند، مشمول حکم مندرج در ماده اول این مصوبه هستند و اجرای این مصوبه از تاریخ تصویب الزامی و در جریده رسمی قابل انتشار است. پیش از این و در روزهای گذشته رهبر طالبان دو فرمان مهم صادر کرده است که بر اساس فرمان نخست، پسران مسئولانی که با مسئولیت و نفوذ پدرانشان در ادارات مختلف دولتی استخدام شده اند باید از کار بر کنار شوند. در فرمان دوم نیز کشت گیاه حشیش در سراسر افغانستان ممنوع شده است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در آستانه ورود رئیس جمهوری چین و روسیه گفت موضوع گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور جنگ اوکراین است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مذاکرات خود در مسکو درباره اوکراین و طرح صلح چین گفتگو خواهند کرد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه همچنین گفت موضوعات مطرح شده در این طرح صلح توسط چین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دیمیتری پسکوف در ادامه تاکید کرد همانطور که پیش از این نیز ولادیمیر پوتین در مقاله‌ای به توسعه روابط روسیه و چین اشاره کرده است، باز بودن مسیر راه حل دیپلماتیک برای جنگ اوکراین نیز ممکن است. وزارت خارجه چین 24 فوریه از طرح 12 ماده‌ای خود برای صلح در اوکراین که شامل آتش بس و پایان تحریم‌های غرب علیه روسیه است رونمایی کرد. رئیس جمهوری چین عصر امروز همراه هیئتی بلند پایه وارد مسکو پایتخت روسیه شد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط دیپلماتیک استقبال کرد. میخائیل اولیانوف گفت توافق ایران و عربستان برای احیای روابط اهمیت راهبردی در منطقه غرب آسیا و فراتر از آن دارد. در همین حال جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم امروز با اشاره به توافق ایران و عربستان گفت احیای روابط تهران و ریاض به ثبات منطقه کمک می کند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری در سال 1401 هجری خورشیدی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوبی را برای همه شما آرزو میکنیم. سال نو را پیشا پیش خدمت شما تبریک میگوییم و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب شنونده های عزیز و محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه کلام ناب باشید.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
در رحم زمانی، رحم مکانی و رحم استاد چی گیره انسان میاد که انسان میتونه گذشته رو چکار کنه؟ جبران بکنه. این مهمه ها. یعنی چه نوع سازندگی ایجاد میشه که شخص اگر پیدا بکنه موقع تولد به برزخ نجات پیدا میکنه، نجات پیدا میکنه. چه تحولی ایجاد میشه تو این رحم ها؟ تو ماه رمضان چی باید گیر ما بیاد که بگیم آقا ما محروم نشدیم، مغتنم بودیم و برای ما و ما هم استفاده کردیم؟ یه استاد چه چیزی میتونه بده به شاگردش؟ چجوری میتونه یه شاگرد از شقاوت نجات بده؟ خب امشب میخوام راجع به این صحبت بکنیم که چی گیره ما میخواد بیاد، یعنی ما باید تو این ایام چی کار بکنیم. باید خوب فکر بکنیم، باید خوب فکر بکنیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم این هشدار رو بدم به شما، اگه این هشدار رو توجه نکنید باز این بحث باز بیفایده میشه. وقتی میگن یه نفر محروم نیست، استفاده کرده، موفق بیرون اومده، مقبولیت عبارت است از نوع خاصی از زندگی کردن، روش خاصی در زندگی، یعنی یک تحول ایجاد میشه که میگی مقبوله. مثلا شما فرض فرمایید یه بیماری دارید میرید نزد پزشک، در نزد پزشک بیمار مدت‌ها درمان میشه، دارو میخوره، درمان میکنه، عمل میکنه. مقبول بودن یعنی چی؟ یعنی خوب شدن دیگه، خوب شده باشه بالاخره. و الا مثلا بیاد میلیون ها تومان خرج بکنه، بعدم وقتی از بیمارستان میاد بیرون چی بشه؟ نه تنها خوب نشده باشه، بدتر هم شده باشه. خب
مقبولیت یا محروم نشدن و اقتنام یعنی انسان به چیزی میرسه که اون چیز منشأ اثر در وجودش میشه،
وجود تغییر میکنه. خواهش میکنم عزیزان به این مسئله توجه کنم، ما در رحمیم. در رحم یعنی چی؟ یعنی حرکت ما به سمت آخرت یک حرکت مکانی نیست، حرکت جوهریه، کسب روحیه. مثل جنین، جنین وقتی میخواد از رحم متولد بشه دنیا، مگه مسافتی رو طی میکنه؟ نه، در این حالی که در رحم هست در دنیا هم هست، درست شد؟ فقط یک تولده و سلام. با یه چشم هم زدن با تولد وارد فضای جدید میشه. آخرت همینجا هست الان. انما الدنیا آخرتون والآخرتو محیطتون بالدنیا. همراه دنیا آخرت هست، آخرت هم محیط بر دنیا هست. همونطور که همراه رحم دنیا هست، دنیا محیط بر چیه؟ محیط بر رحمه. بنابراین شما وقتی میگیم تحول، توبه، قبولی، بازگشت، قبول شدن، هر چیزی که میخوای اسمشو بذاری، این باید تو این رحم اتفاق بیفته. یعنی تو حرکت جوهری که تو به دست میاری، خوب دقت کنید، اونهایی که اهل علمن، طلبه ها به خصوص یا کسایی که مطالعه کردن، این کلمه کلمه رمزه، خیلی چیزا دستشون میاد که حرکت، حرکت چیه؟ جوهریه. مثل یه جنینه که جنین وقتی یه سلول تخمه خودش متحول میشه و دائما تحول داره. تو چی اتفاق میفته؟ رو خود یه موجود داره اتفاق. مسیر و صراط خودشه، مسیر و صراطی نیست خارج از خودش، مسیر و صراطی نیست خارج از خودش. مثل ما که الان در رحم دنیا هستیم، صراطی هم که قیامت هست همین صراط اینجاست. الان ما رو صراطیم، صراط هم خودمونیم، صراط خودمونیم. نامه عمل کجاست؟ بازم خودتی، چون نوشته رو چی؟ رو چی داره نوشته میشه؟ تحولات یه جنین رو چی نوشته میشه؟ رو خودش نوشته میشه. شما که تو رحم دنیا هستی، نامه عملت هم خودتی، صراط خودتی، نویسنده خودتی، کتاب خودتی، نامه اعمال خودتی. قیامت هم همینجوری است. قیامت دادگاه خودتی، قاضی خودتی، شاهد خودتی، صراط خودتی، نویسنده خودتی، نامه عمل هم خودتی. جرمم با خودت داری، جرمم خودتی، ثوابم خودتی، همش خودتی. اساسا تو تولدی که به برزخ پیدا میکنی یا به بهش پیدا میکنی، تو عالم خودت تحول پیدا میکنی. برای همین بزرگان میگن جهنم و بهش توی نفسه، نه نفس توی بهشت و جهنم. نه، جهنم و بهش تو خودته. همون که لذتی که از آب و هوا و صدا و فرکانس و طول موج یه جنین میبره، تو کجا میبره جنین؟ لذتش تو کجا نصیبش میشه؟ تو خودش نصیبش میشه. یعنی این داره این لذتی که الان، لذتی که شما میبرید از کجا میبرید؟ این لذت تو کجاست؟ تو بیرون یا تو خودته؟ تو خودته. اگه یه کسی نمیتونه لذت ببره، منشأ عدم لذت کجاست؟ خودش. لذت هم تو خودش اتفاق میفته. لذت چیز خارجی که نیستش، لذت توی شماست، تو خودت. اونجا هم همینطوره. اونجا بهش با همه عظمتش توی نفس شماست، همش تجلی خودت. اون بهشت تجلی نفس خودت. بله، این خوب دقت کنین عزیزان، وقتی میگیم که یه چیزی اتفاق میخواد شب قدر بیفته یا شب عرفه بیفته یا روز عرفه، ما باید به یه حرکت جوهری برسیم. اگر حرکت جوهری اتفاق نیفته، یعنی اگر اون تحول اتفاق نیفته، بازم فایده نداره. برای همه حضرت میفرماید وقتی یه نفر 60 سال نماز میخونه یه رکعتش هم قبول نیست. چرا؟ چون این 60 سال اصلا برای روشنایی نمیاره. گفتم به جای اینکه خرج فطرت بشه، خرج چی میشه؟ طبیعت میشه. 50 سال نماز میخونه هر نزول میخوره، نزول میگیره، خمس هم نمیده. ببین اگه من تحول پیدا کردم، حرکت جوهری پیدا کردم، نمود داره، روشنه، پنهان نیست. گفتم به بچه چرا زشتی؟ گفت نه من تو بیمارستان عوض شدم. اگه زشته زشته، با کلمه تو بیمارستان عوض شدم مشکل حل نمیشه. کسی نمیتونه من زیبا هستم. اون نشون میده، خودش داره نشون میده، خودش داره نشون میده اصلا، نوع تولد نشون میده اصلا. نمیتونه بگه نه من شاخ ندارم، دوم ندارم، زشت نیستم. ببین اگر که تو تحول ایجاد شده باشه علامت داره، این علامت ها ظهور باید کنه تو زندگی تو. همین الان باید ازش لذت ببری، همین الان باید ازش لذت ببری، از خودت لذت ببری، یعنی بدونی دارایی داری.
خب شنونده های عزیز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، با پایان برنامه های امروز نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. در حقیقت با پایان آخرین بخش نیمروزی و لحظات پایانی برنامه های رادیو دری در سال 1401 رسیدیم. صدای پای بهار کاملا شنیده میشه. امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده امروز و تمام سال 1401 رضایت خاطر شما را فراهم کرده باشه. با این امید من و همکارانم آماده میشیم که در سال جدید هم برنامه های خوب و درخوری را تقدیم شما عزیزان کنیم. سال جدید خورشیدی را هم که تا ساعاتی دیگر فرا میرسه به شما تبریک میگیم و آرزوی سال خوب و خوش و توأم با شادی و شادمانی برای شما، کل مردم عزیز افغانستان و ایران و تمام دنیا داریم. آرزو میکنیم که سال جدید سال فرج آقا و مولایمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هم باشه. ای دگرگون کننده قلب ها و چشم ها، ای گرداننده و تنظیم کننده روز ها و شب ها، ای تغییر دهنده حال انسان ها و طبیعت، حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما. خب پایان برنامه ها فرا رسید، با شما خداحافظی میکنیم. وقت خوش و خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.